پس تو کجایی؟ همه ی دنیای من دار و ندارم، خیلی سخته باورش تو را ندارم. میتونم قدر تو رو میدونم، برگرد دردت به جونم، هرچی تو بگی همونه، بی تو کارم تمومه، برگرد پیشم دیوونه. همه ی دنیای من دار و ندارم، خیلی سخته باورش تو را ندارم، دار و ندارم، تو را ندارم، دار و
نمیدونم چرا خیلی بی ربط با شنیدن این ترانه یهو اومد تو سرم که دل من یه روز به دریا زد و رفت. نمیدونم ولی رفت. بعدم رفت. حال پس فکر کنم عرض کنم به حضورتون که مهدی جهاندوست نازنینم، رفیق درجه یکم، یکی از پادکسترهای خیلی خوش‌ذوق و کار درست و حرفه‌ای، قرار بود که برای ما آیتمی یا بخشی رو تولید کنه. ازش خواهش کرده بودم که راجع به تأثیر لوکیشن بر نوع مطالعه ما، مکان بر نوع مطالعه ما، برامون حرف بزنه. توی این چند هفته هی نمیشد که بخشای مختلف برنامه رو پخش کنیم به هزار یک دلیل، یه بخشیش هم عمدی بود واقعیتش، ولی به نظرم ابوالفضل به اون نتیجه، یعنی به جواب سوال ما رسید. بریم این بخش رو از مهدی بشنویم، برگردیم با ابوالفضل ادامه میدیم.
سلام، من مهدی جهاندوست هستم از پادکست طبقه اول و با افتخار قراره که مهمون شما و اسماعیل جان باستانی باشیم. شاعر می‌فرمایند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. دقیقاً همینه که فرمایش فرمودند. اصلاً فکر نکنید این موضوع فقط شامل حال واعظان میشه. کلاً به کسی ربطی نداره که تو خلوت کی چی کار می‌کنه، اما درون هر کسی اون خلوت، اون جا، اون مکان امنیتی رو بهش میده که بتونه اونجوری باشه که دلش می‌خواد. حتی شاید زشت‌ترین و بدترین ورژن خودش. اما این تأثیر مکانیه که باعث میشه این جسارت رو بهش بده. در اینکه یه مکان میتونه حال و هوای متفاوتی رو تو ما ایجاد کنه و باعث رفتاری تو ما بشه که جای دیگه این رفتار رو نکنیم هیچ شکی نیست. و تخیل ما دقیقاً یکی از همین خلوتگاه هاست. تخیل ما یکی از خصوصی ترین و بهترین خلوتگاه های ماست. چرا که دقیقاً هر چیزی رو که بخوایم بهترین حالتش رو تصویرسازی میکنیم. یعنی مثلا بهترین حالتی که یه آدم سرش یکی که چند طبقه است. و خب تمام این تصویرهای ما نشأت گرفته از ادراکات قبلی ماست. هر چقدر وسعت ادراکات ما بیشتر باشه، تصویرسازی‌های بیشتر و جذاب‌تری رو داریم. و یکی از راه‌های تقویت این تخیل خوندنه. اگه تا حالا یه رمان رو خونده باشین و بعدش فیلمش رو دیده باشین، در اکثر مواقع معتقدید که کتاب بهتر از فیلم بوده و این موضوع اصلا ربطی به ناتوانی یا بلد نبودن کارگردان و عوامل نداره. حالا اصلا شاید قید درستی نباشه، ولی نزدیک به اصلا. تنها دلیلش اینه که شما موقع فیلم دیدن دارین تصویرسازی ذهنی یکی دیگر رو میبینین، اما موقع کتاب خوندن دارین تصویرسازی ذهن خودتون رو میبینین. و قطعا آدمیزاد کلن اینجوریه که خب اون چیزی که من میگم و میبینم و میسازم بهتره، واسه همینه که درک اون تصویرسازی بیشتر به همون میچسبه و مزه میده. اما اگه برعکسش بشه، یعنی اول فیلم رو ببینیم بعد کتاب رو بخونیم، ممکنه کمتر این حس رو پیدا کنیم، چون تو خیلی از مواقع تصویرسازی های ما میشه همونی که توی فیلم بوده و به خاطر همین کمتر میخوره تو ذوقمون. مثلا توی کتاب گتسبی بزرگ نوشته فیتزجرالد تصویرسازی های بسیار جذابی وجود داره و به جرات میشه گفت فیلمش هم از طراحی صحنه فوق العاده ای برخورداره و پیشنهاد میکنم که هم ببینید و هم بخونید. در واقع اول بخونید بعد ببینید تا به این نکته‌ای که قبل‌تر گفتم برسید. توی کتاب بخش‌های زیادی راجع به مهمونی‌های بزرگ و مجلل گتسبی اومده و خیلی جذاب توصیف کرده. توی پرانتز بگم که کلمه گتسبی پارتی یا مهمونی‌های گتسبی به عنوان یه لغت نسل جدید استفاده میشه و اشاره به مهمونی‌های خیلی بزرگی داره که همه میتونن تو شرکت کنن.
آپارتمان در طبقه آخر بود. شامل یک اتاق نشیمن کوچک، یک نهارخوری کوچک، یک اتاق خواب کوچک و حمام. اتاق نشیمن تا آستانه در پر از مبل پوشیده از پارچه قالی مانندی بود که برای اتاق بزرگ و بی‌تناسب بود، به طوری که رفت آمد در آن اتاق مساوی بود با سکندری خوردن‌های پی در پی.
این بخشی از متن کتاب بود. حالا تصور کنین اگه شما توی فضایی باشین که چنین ویژگی رو داشته باشه، فقط کافیه تصور یه آدمی رو بکنین که پاش گیر کنه به یکی از وسایل و سکندری بخوره و به صورت یک لوب خیلی چیزا بیفته و این یعنی شما چیزی که میخونین رو خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر میتونین تجسم کنین. یا اگه هم قبلا این فضا رو دیده باشین و حتی پهلوتون به چیزی برخورد کرده باشه، موقع خوندن میتونین همون رو بازسازی کنین. خلاصه که حضور شما توی فضا تجربه عینی و دست اول بهتون میده که باعث میشه درکتون از متن خیلی عمیق‌تر بشه و بتونین با جزئیات بیشتری اون رو تجسم کنین. این تجربه گرایی مستقیم به شما کمک میکنه تا ارتباط بهتری با متن برقرار کنین و مفاهیم رو به طور شهودی درک کنین. همچنین تخیل و خلاقیت شما رو به شدت تقویت میکنه. شما با استفاده از تجربیات شخصی خودتون دنیای متن رو گسترش میدین و به ابعاد جدیدی از اون پی میبرین. این فرایند خلاقانه شما رو به یک خواننده فعال و کنجکاو تبدیل میکنه. حضور توی فضایی که امکان تجسم عمیق مفاهیم رو فراهم میکنه یه تجربه بی‌نظیره. شما میتونین با قرار دادن خودتون توی موقعیت‌های مختلف داستان‌ها رو به طور زنده توی ذهنتون مجسم کنین و ارتباط عمیقی باهاش برقرار کنین. این اتفاق نه فقط به درک بهتر مفاهیم کمک میکنه، بلکه قدرت تخیل و خلاقیتتون رو هم افزایش میده. سعی میکنیم توی هفته های بعد مفصلتر راجع به این قضیه صحبت کنیم. شبتون بخیر، اما اینجا شب نیست.
دلیل باز یاده نیمه شب در پاریس و وودی آلن افتادم. نمیدونم چرا میدنایت این پاریس بعد از جنرین آبخش بعد بیاد به ذهن آدم. نیمه شب در پاریس که یه فیلم عجیب و غریب، وودی آلنه دیگه، دیوونه است قشنگ.
خوبه اسمایی،
خوبه دیوونه یه خوبه.
آره راضی هم ازه
بالو. چرا
مثلا این که من یه بخش رو گوش کنم بعد یه فیلمی بیاد تو ذهنم، یا مثلا اینکه یه چیزی بشنوم به این فکر کنم که مثلا چه میدونم دل من یه روز به دریا زد و رفت، من از این چیزو یادم نمیاد.
ها تو چی یادت؟ همینجوری
یه وقتای فکرای عجیب و غریب.
مثلا
چه میدونم، مثلا به من بگو تکنیک چیه که این چیزو یادت میاد.
آها منظور تو که چای چه نوع چایی مصرف میکنم. نه نمیدونم ابوالفضل، من متاسفانه ذهنم خیلی فراره.
ذهن کارش تولید فکر دیگه. خب این که تو بتونی بهش جهت بدی فکرهای مایوس کننده، ناامید کننده، دارم حال خراب کن، نیاد سراغه.
نه دارم، از اونام دارم، همون هم بهت نمیگم.
آره ولی خب ذهن ناگزیره دیگه. ذهن مثل کارخونه، از صبح که چشت تو باز میکنی تا شب که میخوای بخوابی همینطوره، یه طوری فکر می‌کنی. خیلیش هم چرت و پرت ها،
خیلیش
چرت و پرته. حالا نکته، حالا شاید بحثمون هم خارج باشه، نکته اینجاست که آدم‌هایی میبازن اسمایی که فریب افکارشون رو میخورن.
آها،
یعنی ذهنشون اسیر افکارشون، یعنی افکارشون
یه ذره بازش میکنه اینو.
آره مثلا دارم میگم و من یه جایی دچار یک سوء ظن نمیشم نسبت به بهنام سلیمیان، مثلا واقعی هم نیست.
این بهنام عجب آدمی.
خب یا مثلا دچار یک سوء تفاهم نسبت به مشتبا میشم.
مشتبا که اصلا
خب میگن افکارتون رو تماشا کنید، بشینید افکارتون بیان، فقط ببینیدشون، چون تو افکارتون رو نبینید، باهاشون روبرو نشید و مواجه نشید نمیرن. اصلا یک چیز سمج بد پیله داغونیه که دومی نداره. یعنی میگه باید منو ببینی، منو ببین تا برم. تکنیکم داره،
یعنی میشه براش راهکار داره.
ببند هر فکری که میاد تو ذهنت فقط تماشاش کن، فریبشو نخور.
حالا من یه بار چیزی گفتم، نمیدونم چقدر راسته یا دروغ، ولی استنباط شخصی خودم بود نسبت به سری مسائل. گفتم ذهن به آدم دروغ میگه، هم که تو میگی. خب مثلا یک آدم 50 و چند ساله‌ای میخواد بره ورزش کنه، بعد مثلا میگه ای بابا من دیگه با این سن از سنم گذشته، برم چیکار کنم و اینا، ولی یه جا میگه خب حالا بذار برم. میره بعد از چند جلسه با تمرین با مربی و چه و چه و چه، میبینه که داره معلق میزنه، از دیوار داره میره بالا، میدونی، و همه اون کارهایی که اصلا از یک آدم 50-60 ساله مثلا به نظر در ذهن آدمی بعید میرسه. بعد اونجاست که ذهن مجبوره که تسلیم تو بشه و تو بهش فرمان بدی که ببین تو در بدن منی و بعد یه جایی از من فرمان بگی. درسته که کار تحلیل و پژوهش و نمیدونم همه این داستانا در بدن. آها اینو گفتم، راستی یک پویشی هست به اسم، خب احتمالاً زیاد دیدن دیگه، بنی آدم اعضای یکدیگرن، بیلبورداش در سطح شهر خورده. خیلی من فقط یه نکته بگم، بنی آدم اعضای یک پیکرن دوستان، این خیلی مهم است. بنی آدم اعضای یک پیکرند. این غلط مصطلحی است که سالیان سال داریم میگیم بنی آدم اعضای یکدیگرند، غلطه. ولی خب پویشه درست کار مهمیه و اینکه اصلا ایرانی جماعت اینو ثابت کرده که همیشه همه جوره پاکاره، در کنار همن و همه دمشون واقعا گرم. خب حالا این ذهنی که تو از جواب سوال منو بده، راستی
جواب سوال تو بخوام بدم، داشتم فکر می‌کردم که من کودکیم رو با هیچ چیزی تو دنیا عوض نمی کردم.
چی داشت کودکی تو مگه؟
همه چی، رهایی،
خوب،
حال خوب،
خوب،
بازی. یکی از مهمترین ویژگی های کودکی حضور پدرم بود
عزیزم.
زمانی که میخواستیم بریم جایی، پیاده میرفتیم، خب بچه بودم دیگه، جایی خسته میشدم و بابام بغلم میکرد. من هنوز اسمایی آغوش پدرم رو به یاد دارم
عزیزم،
هنوز حسش میکنم.
چی باحال.
آره این که برای خودمون بودیم بی دغدغه، بدون فکر و خیال. حالا یه بخش همی بود که مسئولیت هم نداشتیم دیگه، اینم قشنگه. شب خسته میرسیدیم نمیفهمیدیم چجوری خوابمون میبره. الان یه وقتایی سرمو میذارم رو بالش، خسته اما ساعت رو نگاه میکنم میبینم 1 ساعت گذشت نتونستم بخوابم، 2 ساعت گذشت نتونستم بخوابم. دلم لک زده برای دوران بچگیم که وقتی خسته از بازی، خسته از انجام تکالیف و درس خوندن مدرسه میرسیدم خونه قش میکردم.
میگه وقتی که بچه بودم غم بود اما کم بود،
کم بود.
من احساس میکنم که انگار آدم هرچی که سنش میره بالاتر، به اصطلاح بزرگ میشه، انگار پیرامونش هم بزرگ میشه. مثلا ممکنه شما در کودکی در یک خونه 45-50 متری مثلا زندگی کردش، اون خونه در اون کودکی به چشم تو خیلی بزرگ
میمداره.
بعد یواش یواش که بزرگ میشه اون خونه کوچیک میشه، تنگ میشه، افکار تو اذیت کننده تر میشن. شاید همون فکرها باشه ها، میدونیم مثلا فکر این باشه که آقا مثلا دوشک پشتی که اونجا چسبوندیم به دیوار رو عوضش کنیم، مبل بذاریم جاش مثلا. ولی انگار هی داره خفت میکنه این فضاها، خیلی چیز دردناک و عجیب غریبیه. دوستی در تکمیل حرفای من و تو در باب نوع نگاه کردن و اینها یک جمله از نهج البلاغه نوشتن، خیلی فوق العاده است. نوشته قلب کتاب دیده است. خیلی چیز جذابه.
قلب کتاب دیده است.
آره، و این خیلی چیز فوق العاده. یه رفیقی به من پیغام داده که چطور میشه یه آدمی از دلتنگی حرف بزنه ولی دلش برای کسایی که مثلا دوستشون داره تنگ نشه. تو برای این جواب داری؟
یه بار دیگه بگو.
میگه دل چطور یه آدمی میتونه از دلتنگی حرف بزنه وقتی که دلش برای آدمهای بسیار نزدیکش تنگ نمیشه؟
نمیشه؟ میشه؟
نمیدونم.
من حرف از دلتنگی بزنم ولی دلم برای آدمهای نزدیک زندگیم تنگ نشه. من فکر میکنم ببین بذار اینم بگم دیگه. یه جاهایی ما به نظرم میاد مبتلا به یک آفت عجیبی شدیم. من خودم رو میگم، اصلا کسی رو نمیگم. نمیدونم هم چرا یه وقتایی یه چیزایی میگیم که بهش اعتقاد نداریم. مثلا من میگم اسماعیل دوست دارم
ولی دوستم نداریم.
اسماعیل مشتاق دیدارتم. اسماعیل چقدر دلم برای تنگ شده، ولی واقعیتش نکسه شدم از اینا نیست. بعضی کلمات، بعضی واژه ها لغلغه دهنمون شده. حرفا از دل نیست، بعضی موقع حرف زبونمون، حرف دلمون نیست. نمیدونم از که اینجوری شدیم ها. اصلا چی شد که اینجوری شدیم؟ آره، مثلا من میگم بهنام تو خیلی دوست خوبی هستی برام، بعد به محض این که بهنام از من دور میشه یه جوری براش میزنم که نتونه تا آخر اون رو از جاش
آره باشه. آره، حالا من نقطه مقابل این رو هم نگاه میکنم ابوالفضل، و اون این که تو ممکنه دلت برای یکی تنگ بشه، دل او هم برای تو تنگ بشه، ولی این شرح دلتنگیه دلتنگیه رو عمیق‌تر از اون چیزی که هست و باید میکنه. پس تو ازش فرار میکنی که به دلتنگی عمیق‌تری دچار نشی.
من تجربهش کردم.
تجربه کردی؟
آره.
خیلی ترسناکه.
ترسناک، وحشتناک.
آره.
سن نمیتونم اون حال رو برات تعریفش کنم، تشریحش کنم، توضیحش بدم. و یه وقتی از دلتنگی میخوای بخوری به در و دیوار. یه وقتی از میزان حال بدی که دوچار و مبتلا شدی بهش، شب تا صبح خوابت نمیبره، سه صبح دلت میخواد یکی رو پیدا کنی بشینی فقط براش حرف بزنی تا آروم بشی، تا دلت سبک بشه.
نگم دارم، بذار یه چیزی براتون بخونم.
منم بعدش میخوام بخونم.
تو میخون باش.
نه نه تو بخون.
تو بخون.
نه نه نه
نه آخر سر این فتو اینجا باشی من
آم باش. آره بخون قربونت برم.
بیام یه ذره ریورب به من بده. من به خاطر اینکه مایه میانی گوشم جا به جا شده
بین همین که برست.
آره هدفون نمیتونم بزنم ولی مجبورم که چون میخوام صدا خودم رو بشنوم یه ذره. میگه که همه چیز زیر سر باران بود، ساده و صمیمی آمد، دست درختان را گرفت و بردشان به زمستان، بردشان پشت شیشه پنجره، همانجا که حالا برف میبارید و اندوه تنهایی شده بود یک استکان چای کمرباریک در دستان درختان. همه چیز زیر سر باران بود، شهر را عاشق کرد و رفت پی کارش. بعد من و درختان شدیم یک ماشین قرازه که ضبطش بنان می‌خواند. همه شب نالم چونه، و در خیابان‌های منتهی به انتهای تنهایی‌ام با هم گم شدیم در آبی گم شده در ابر، همان آبی از چشم‌های تو پیدا که حالا به باران نشسته. بارانی که تن پوش شده برای شهر، بارانی که بارانی پوشیده و دارد از تمام پنجره های این شهر سر می رود، بارانی که همه چیز این جهان زیر سر اوست.
اسمیل عزیزم چقدر کیف کردم. نمیدونم چرا یهو بی خود و بی جهت یاد یه سری کافه ها افتادم، یه سری خیابون های تهران افتادم.
دیدی چه مزه میده؟
آره، که سال هاست اصلا شهامت این که بخوام از جلوی این کافه ها عبور کنم رو نداشتم و ندارم.
میفهمم آقا، میفهمم.
خب یه سری از اینو شاید شنیده باشی که من شنیدی، ولی خیلی دوستش دارم. حس میکنم که کلمه به کلمش شرح حال خودمه. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. مینشینی روبرویم، خستگی در میکنی، چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی، گرچه می دانی که نیست. شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند، یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست. چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو، پشت پایت عشق می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شدم با یاد مهمانی که نیست.
باران دل مرا بی حوال ارزان، برایم از آن شب خواد که رفتی و طاقت بر دل ماند. آن شب لبان تو می خندید، دو چشم من می به خدا که دلم لازی. عاشقتم ستاره شبهایم، عطر تو شد دلیل نفسهایم. بعد از تو باران هم صفا ندارد، تنهایی صدا ندارد. هر جای دنیایی دلم همونجاست، در یادم میمانی به نام ساس.
ابوالفضل
جونم
یعنی الان هم که با هم راجع به این مسائل حرف زدیم نمیخوای بره دمون کافه ها را چی؟
چه عرض کنم؟
چقدر عوض پس خودتو دوره میکنی؟
من یه دوره خیلی زیاد این کارو میکردم، یعنی خیلی تو گذشته سیر و سیاحت میکردم، بعضی موقع با بعضی از خاطره ها ناخودآگاه میخندیدم، بعضی موقع ناخودآگاه یه بغض میکردم و گریه میکردم. منتها الان دیگه نه خیلی وقتش.
آخرین بار که گریه کردی؟
آخرین بار شاید نمونم یه ماه. من خواهش کم لبه من شکمه.
این گریه میکنی؟
آره آره من خیلی.
چه خوب،
دلم پوست پیازیه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من فکر میکنم یکی از نعمتهای بزرگ خداوند به آدمه و آدمایی که زود گریه میکنن خیلی خوش به حالشونه.
خلاص خدا رو شکر که تو این مورد خوش به حال من.
خیلی خوش به حال، به خاطر اینکه گریه یه جاهایی میشوره میبره دیگه. آره. نمیذاره بمونه. از جبران خلیل جبران نوشتن که من همیشه مجذوب کسی هستم که از تأثیر حرفهایش بر قلب دیگران میترسن. خیلی تصویر جذابیه.
چه زود گذشت.
خیلی. من هی به مجتبی و دوستان گفتم، گفتم آقا اینجا شب نیست، باید تا ساعت 4 صبح باشه. یعنی ما 12 شروع کنیم تا 4 صبح. آره حرف بزنیم، دل کنیم، بگیم، موسیقی بشنویم، ترانه بشنویم، شعر بشنویم، حال خوش کنیم، بلکم یه ذره سبک شیم دیگه. الان دوباره صبح میشه، چشمونو وا میکنیم. البته من خدا رو شکر امشب به یک خواب جذاب دعوتم در جاده. آره دارم میرم از بعد برنامه که تموم شه یه سفر یه روزه کاری دارم به انزلی.
او یعنی بعد از برنامه خوبی؟
آره مستقیم میرم انزلی و به راننده که قرار زحمت بکشه گفتم آقا ببخشید من تو ماشین نمیخوابم اصولا، ولی اگه اجازه بدید من بخوابم چون صبح اونجا کار دارم. و خیلی خوشحالم که صبح وقتی چشم رو واکنم تو تهران نیستم،
تو انزلی.
آره و خیلی چیز جذابیه.
خوش دایی منم خالی کن
عزیزم. عوض از جمله پایین رو از توش نریم.
خیلی مخلصم، ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادید بیام تو این برنامه و خود واقعیم رو مرور کنم. خیلی حس خوبی داشتم، حالم خوب بود واقعا در کنارت.
حتی اینجا خونه توه،
فدای تو،
من مهمون شما هم اینجا.
خواهش
میکنم. و به نظرم که بودن کنار تو همیشه لذت بخش و جذابه. بگو مشتبه. باشه باشه، من یه شعر میخونم و خداحافظی میکنم. عرفت خداحافظ تو.
خداحافظ. خدا
میگه تا برگردی میز صبحانه را چیدم و برای گنجشکان رویای سرزمین های دور را پر از خوردنان کردم پشت پنجره. وقتی نیستی هیچ چیز مثل قبل نیست، باران مثل گذشته نمی بارد، شهر حال سابقش را ندارد و زنان هر روز گریه را شالی می کنند دور گردنشان که نکند نیامدنت برف شود روی شقیقه هایم و در خیال گردنه های گردنت جا بمانم. تا برگردی اخبار هواشناسی مهمترین اخبار دنیاست. خداحافظ.
جست تو ندارم به خدا یار عزیزی، تا که از این عاشق تنها بگریزی. باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تابا، تو این بوس که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تابا، گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد. بعد تو این بوس که لبخند نشد.